باشن. به همین دلیل اگر آلودگی توی دانه کنجد وجود داشته باشه، مسلما به روغن کنجد هم منتقل میشه و چون هیچ فرایندی برای تصفیه و پالایش اون انجام نمیشه، این مواد درونش باقی میمونه و به مصرف کننده ها میرسه.
این در مقایسه وقتی که در محیط کارخانه این اتفاق میفته، اگر که اون محصول ابتدایی خریداری میشه، کنجد یا هر دانه روغنی، اونا ارزیابی کیفی میشه.
بله حتما کنترل میشه. تمام کارخونه های تولید کننده نه تنها روغن، سایر مواد غذایی ما هم از صفر تا صدش مورد کنترل و ارزیابی وزارت بهداشت، به ویژه آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو و معاونت هایی که در اقصا نقاط کشورمون قرار دارن، تحت کنترل انجام میشه، قرار میگیره.
بله، در مورد روغن زیتون هم توضیح بدید برای ما، چون خبرهایی که ما سالهای گذشته داشتیم همیشه روغن زیتون محل مناقشه بوده، از این نظر که شاید تقلبات بیشتری ما در مورد شنیدیم، حتی در مورد روغن زیتونهای وارداتی سالهای گذشته گزارشاتی بود. الان وضعیت چگونه است نسبت به قبل، با توجه به اینکه تنوع تولید روغن زیتون رو ما و بسته‌بندی کارخانه‌ایش رو الان در مورد محصولات داخلی زیاد می‌بینیم، نام‌های تجاری مختلف؟
بله، همونطوری که من عرض کردم و آقای دکتر انصاری فرمودن، هرچی محصول گرونتر باشه یا ارزش کمتر باشه، این باعث تقلبات میشه، یعنی یک عاملیه برای تقلب تولید کننده ها. در رابطه با روغن زیتون هم همینطوره. ما متاسفانه کشور ما نسبت به جمعیتمون تولید روغن زیتونمون کمه، هرچند که در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، ولی ما مجبور هستیم که به واردات روغن زیتون اقدام کنیم. تو این واردات اگه باز از طریق وزارت بهداشت و از طریق قانونی وارد شده باشن، اینا همه تحت کنترل و نظارت ما قرار میگیره و همشون مورد استفاده و تایید ما هستن. در صورتی که اگر شما بخواین روغن زیتون رو هم به صورت باز تهیه کنین، شما این مصرف کننده،
بله،
ممکنه که روغن زیتون خوبی باشه، ولی از لحاظ کیفیت ممکنه توی قیمت گذاری تأثیر داشته باشه. از لحاظ بو و طعمش ممکنه دارای دیفکت ها، یعنی در واقع نواقص و ایراد ها و عیب هایی که در طی نگهداری روغن زیتون یا در طی چیدمان میوه زیتون و استحصال روغن از میوه زیتون و نحوه فراوری روغن زیتون از میوه زیتون پیش اومده باشه، تو اون بطری که خریداری میشه وجود داشته باشه و ممکنه روغن زیتونی که میخرن قیمتش با اون چیزی که پرداخت میکنن متفاوت باشه. من توصیه میکنم اگر مصرف کنندگان عزیز ما روغن زیتونی میخوان مصرف کنن، تهیه کنن، حتما با لیبل باشه، با لیبل
برچسبه. بله
بله، با برچسب ببخشید، بله با برچسب کارخونه ها در واقع خریداری کنن و یک آشنایی، حالا الان دیگه همه دسترسی دارن به این آموزش هایی که در رابطه با انواع روغن زیتون ارائه شده، انواع روغن زیتون رو بشناسن. الان فکر نمی کنم جاش باشه من بخوام توضیح بدم روغن زیتون بهتره به صورت خام، نه به صورت پالایش شده مصرف بشه و انواع روغن زیتون خام خودش درجات مختلفی داره که بر روی سلامتی و کیفیت خود روغن تاثیر بسزایی داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا بعد یه روز هم مفصل راجع به همین آزمایشات و تستای خانگی اگر که امکانش هست با شما در مورد برخی از محصولات صحبت بکنیم، حالا جاش تو این برنامه نیست، در برنامه های دیگر. خیلی سپاسگزارم که پاسخگو بودی خانم دکتر غفاری عزیز. ما هم هدفمون این بود که شنونده جلب توجهش بشه نسبت به اینکه به نشانها و البته سازمان های زیرفتی که تاییدیه میگذارن توجه داشته باشه و هر محصولی رو از هر مکانی خریداری نکنه. ممنون که همراه ما بودید خانم دکتر غفاری عزیز، مسئول بخش روغن و چربی و دانه های روغنی آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنین که سال لستید نسبت به این برنامه و ما و پرسش های خودتون رو مطرح میکنید، همراه ما هستید، گوش میکنید به برنامه، امیدوارم که این برنامه نیم نگاه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، نظری درباره این برنامه‌ها دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدارتون.
نوآوران ضیافت اسپادانا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادانا، تحولی در پخت انواع کباب.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
برشقه ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. برشقه ایتران رج به رج عرشانه زیبا.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز موج‌های آبی مشهد تمونی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ: 5 خودرو ایرانی. جایزه بزرگ موج‌های آبی مشهد، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده، یه جایزه بزرگ. 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین.
موج‌های آبی مشهد.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
حجت الاسلام شهید ابوالفضل پیرزاده قبل از انقلاب یکی از حلقه های اتصال انقلاب در قم و اردبیل بود. او در 12 آبان سال 1324 در اردبیل به دنیا آمد. وی در سال 1354 با تشویق علمای اردبیل از جمله آیت الله مشکینی و موسوی اردبیلی وارد حوزه علمیه شد و ملبس به لباس روحانیت شد.
مسجد و منبره مدارس دینیه و محافظت و رغبت دارید.
یکی از آشنایان شهید پیرزاده
دیما بود که ایشون شب فیلم آورده بود، ولی اکثر زبونا خانم اومده بودن چون قبلا برنامه ریز شده بود که فیلم خواهد داد باز بابت انقلاب.
حجت الاسلام ابوالفضل پیرزاده قبل از انقلاب یکی از حلقه‌های اصلی اتصال انقلاب در قم و اردبیل بود و پس از پیروزی انقلاب در تثبیت و محافظت از انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش شبانه روزی داشت. وی در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در تاریخ 7 آذر سال 1360 به دست یکی از اعضای منافقین حین خروج از مدرسه ترور و با 13 گلوله به شهادت رسید. وی مسئول آموزش عقیدتی سپاه ناحیه‌ای اردبیل بود. توصیف لحظه ترور توسط یکی از حاضرین.
سری بعد از ظهر بود، ساعت 4:10 وقتی زنگ مدرسه خورد ایشون از درب مدرسه خارج شدن همراه بچه‌ها. جلو رفتم،
زنگ مدرسه خورده بود، میرفتم خونه، داخل کوچه صدای گلوله شنیدم، چند تا گلوله، همه ترسیدیم، بچه بودیم دیگه.
زارب شلیک کرده بود و مرحوم به واسطه 13 گلوله‌ای که زارب بهشون زده بود شهید شدن.
تمام اون چهره‌ای که ازشون به یادم هست، تواضع، فروتنی، تدین، یه قصه و الگوی اخلاق.
یکی از همکاران شهید پیرزاده
به بیت المال حساس بودن، همیشه خودکار شخصی تو جیبشون داشتند، نمیخواستن از خودکار مدرسه استفاده بکنن. اون موقع چه میگفتند؟ ایشون اختیاراتی داشتند، ولی من ندیدم از بیت المال استفاده بکنن، با ماشینی آنسنانی بیان و به مدرسه برن.
یکی از آشنایان شهید پیرزاده
بزرگترین درسی که از شهید پیرزاده و البته سایر شهدا میگیریم، ولایت مداری همه شهدا بلخص شهید پیرزاده است.
تفکر شهید پیرزاده تا هر چقدر دنیا هست این تفکرهای ناب ادامه خواهد داشت.
شهادت حجت الاسلام ابوالفضل پیرزاده با شلیک نزدیک به یک خشاب گلوله حکایت از عناد و کینه‌ای بود که منافقین از وی بر دل داشتند. از شهید پیرزاده فرزندی به نام ابوالفضل به یادگار مانده است که 6 ماه پس از شهادتش به دنیا آمد. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی،
نیمروز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت به خیر و نیکی باشه. هر جایی که صدای ما رو دریافت میکنید، موج اف ام، ردیف 102 و برامی قضا سلامت زده.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
به نام خدا. سلام. شما شنونده برنامه قضا سلامت زندگی هستید. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه از رادیو سلامت پخش میشه. برنامه قضا سلامت زندگی به موضوعات پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی میپردازه. شماره پیامک ما 30102 است. اما موضوع برنامه امروز، توجهات تغذیه‌ای در شب یلدا. و کارشناس این برنامه دکتر زهرا قدی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که در برنامه ما حضور دارید. میخوام از شما بپرسیم در مورد توجهات تغذیه‌ای در شب یلدا. ابتدا به عنوان مقدمه برای ما بفرمایید در شب یلدا علاوه بر اینکه به دید و بازدید میریم، چقدر مهمه که نکات تغذیه‌ای رو هم رعایت بکنیم؟
شب یلدا یکی از رسم و رسومات قدیم ما ایرانی هست که به هر حال همه افراد یک خانواده یا خاندان دور هم جمع میشن و به هر حال یک سری سنت های خاص خودشو داره.
درست.
که بیشتر تغذیه محور هست و با توجه به اینکه لایف استایل یا همون شیوه زندگی ما یه خورده تغییر کرده و به سمت زندگی غربی گرایش پیدا کرده، یه خورده از اون سنت های اصلی خودش فاصله گرفته،
دور شدیم. درسته،
کاملا درسته. بنابراین رعایت نکات تغذیه‌ای برای همه افراد، به خصوص افرادی که در گروه های پرخطر هستن، مثل گروه سالمندان، گروه کودکان، خانم‌های باردار، افراد چاق یا افرادی که دنبال کاهش وزن هستن، افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارن، با توجه به تنوع مواد غذایی و خوراکی‌ها، رعایت نکات تغذیه‌ای برای هر کدوم از افراد حائز اهمیت هستش.
بله.
بنابراین با توجه به وضعیتی که برای تغذیه ما و اون عادات غذایی ما هست و به وجود اومده، بهتر نکات تغذیه‌ای رو که پله پله با هم جلو میریم و به همه عزیزان توصیه میکنم، بهتر رعایت بشه.
بله.
قدیم اینجور بود که همه مواد غذایی که از تابستون خوش میکردن، مثل نخوچی، کیشمیش، حالا بنا به وسعشون، آجیلی که داشتن، خوشباری که داشتن استفاده میکردن، ولی الان نوع این مواد غذایی یکم گسترده تر شده. استفاده از شیرینی ها که با قندای مصنوعی ممکنه ساخته بشن یا به صورت قند ساده باشن، ژله هستش، یا مثلا نوع تنقلات ما شیفت پیدا کرده به سمت چیپس و پفک. بنابراین بهتره که با یک تغذیه سالم این شب رو برای خودمون به یاد ماندنی تر کنیم.
انشالله که همینطور باشه. هممون گوش بدیم به صحبت‌های شما. خب حالا به عنوان سوال اول برای ما بفرمایید که در زمینه مصرف انواع شیرینی در این شب چه توصیه‌هایی میتونیم داشته باشیم؟
یکی از نکات مهمی که برای مصرف شیرینی در شب یلدا داریم، با توجه به اون گستردگی و تنوعات شیرینی هایی که ما ممکنه توی این شب روی میزمون یا سفره شب یلدامون داشته باشیم، نکته مهم اینه که ما حتما از پرخوری و یا زیاده روی در مصرف شیرینی پرهیز کنیم.
بله.
بنابراین ما چون با افرادی که مخاطب ما هستن، افرادی هن که یا سالمندن یا کودکان هستن یا بیماری زمینه‌ای دارن یا افراد سالمی هستن که به اون سالم بودن جسمشون اهمیت میدن بنابراین شیرینی که داره درست میشه و گفتم خدمتتون تنوع زیادی داره، باسلوق، ژله یا شیرینی هایی که چه به صورت خونگی باشه چه از مغازه خریداری شده باشه، همراه هست با چربی هایی که ممکنه بله چربی های اشباع باشه، با قند های ساده هست. این شیرینی وقتی که با قند ساده درست میشه اصولاً برای افرادی که در معرض خطر بیمار دیابتی هستن یا بیمار دیابتی هست که انسولین مصرف میکنه و یا داروهای کاهنده قند خون رو داره استفاده میکنه. بله. بنابراین برای این افراد میتونه یک زنگ خطر باشه که شما باید چقدر و به چه میزان استفاده کنید، چون همزمان شما سعی میکنید کالری زیادی به بدنتون برسونید اونم تو یک شب. بله. بنابراین برای فردی که حالا میگم چه سالم هست چه یک بیماری زمینه‌ای داره و تو شرط حساس قرار داره، باید یک سری از این نکات رو رعایت کنه. بنابراین ما هم برای سالمندان هم برای بیمارا هم برای کودکان توصیه می‌کنم.
سوال بعدم همین بود که شما پاسخشو دادید بین سال اول.
بله خواهش می‌کنم. برای کودکان هم ما همین توصیه ها رو داریم، چون تنوع زیاده و کودک دوست داره همه مواد غذایی رو امتحان کنه.
بله.
بنابراین وقتی که شیرینی داره مصرف می‌کنه یک اشتهای کاذب براش به وجود میاد، ولی همزمان دوست داره بقیه خوراکی‌ها رو هم بخوره. این باید یه جور مدیریتش کنیم.
بله.
درسته.
بله.
و از کودک میخوام که این مقدار کمتری رو استفاده کنه، یا تایمی که داریم براش قرار میدیم یه تایمی باشه که فاصله بین مواد غذایی باشه و بتونه همزمان در حجم کم از بقیه مواد غذایی، چه شیرینی باشه چه خشکبار باشه چه آجیل باشه، همه اینا رو بتونه استفاده کنه. و از اونجایی که این مواد غذایی و شیرینی ها میتونه قند خون رو بالا ببره و گفتیم برای افرادی که دنبال این هستن که یک بدن سالم داشته باشن و وزنشون رو کنترل کنن، عملا میتونه باز هم یک هشدار باشه که شما نباید توی یک شب کالری زیادی مصرف کنید، بعد از اون طرف سوزوندن این کالری برای شما خیلی سخت خواهد بود. حداقل باید 2-3 روز شما ورزش کنید، اون هم با شدت خاص خودش، و دوباره یک تحمیل میارین برای خودتون که باید یک مقدار کالری کمتری مصرف کنید. از اون طرف باز هم با کمبود ریزم و غذاها مواجه میشین، چون دارین به خودتون یک سختی غذایی میدین. به همین دلیل توی یک شب
رو میخوان جبران بکنن، ولی روز بعد بدن متضرر میشه.
کاملا درسته. به همین دلیل ما توصیه میکنیم افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن پرهیزات مصرف شیرینی تو این شب داشته باشن، چون خدمتتون گفتم شیرینی همراه با چربی های اشباع هست.
بله.
و افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن و افرادی که در معرض خطر افزایش چربی خون هستن ممکنه براشون خطرساز باشه.
بله.
بنابراین توصیه میکنیم که در مصرف انواع شیرینی و تنوعاتی که وجود داره نکات لازم رو بله رعایت بفرمایید.
خیلی متشکرم. خواص میوه‌ای که تو این شب بیشتر مصرف میشه مثل هندوانه، مرکبات و یا ارزگیل به چه صورتیه؟
در مورد مصرف میوه‌ها توصیه ما این هستش که حتما بعد از شام استفاده بشه. وقتی شما یه شام سبکی مصرف کردین میتونید یک میوه استفاده کنید. با خدمتون عرض کردم حتما فواصل زمانی که برای خوردن مواد غذایی در نظر گرفتین حتما رعایت کنید، یعنی یک با یک فاصله نیم ساعت تا یک ساعت مواد غذایی رو از همدیگه استفاده کنید. اینکه حالا میوه هایی که شما فرمودین، خب خواص اگه از نظر علمی بخوایم بهش نگاه کنیم، علاوه بر اینکه یک کالری مشخصی دارن میوه ها، ولی اصولا توصیه میکنیم در یک مقدار متوسط از اون میوه رو میتونن استفاده کنن که به عنوان یک میامده سالم هستش. و حالا میوه هایی که شما عرض کردین رو
مثل هندوانه، قدیمی های اعتقاد دارن هندوانه آبه، واقعا بله. اینطوریه؟
واقعا اینجوری نیست، چون خودش هم میزان کالری داره و بسته به اون حجمی که دارین استفاده میکنین یک مقدار کالری مضاعف اگه بیشتر از حد باشه دارین به بدنتون تحمیل میکنین و وارد میکنین، و باز هم اون خارج کردن و سوزوندن اون میزان کالری از میوه هم
سخته.
باز هم سخت هستش. حالا میوه هایی که توی شب یلدا اصولا مصرف میشه همین چیزایی هستش که شما فرمودین، انار، هندوانه، بقیه مرکبات. من در مورد خواص انار خدمت شما عرض کنم که سرشار از پلیفنول هستش، آنتوسیانین داره و میتونه بدن رو از بیماری‌های قلبی عروقی و همطوری سرطان جلوگیری کنه.
بله.
بنابراین میتونه مقداریش در این شب استفاده بشه برای افراد حالا مفید باشه. و اینکه توصیه بعدی من اینه که شما به جای آب انار از خود انار استفاده کنید، چون دونه های انار حاوی فیبر هستن. بله. و عملا میتونه اون فیبر کافی رو به بدن برسونه و یک مقدار به هضم و جذب مواد غذایی کمک کنه تا شما بتونید ماده غذایی بعدی رو مصرف کنید.
بله.
هندوانه هست که منبع خوبی از ویتامین آ، سی و آنتی اکسیدان ها هستش که میتونه باز هم در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی مفید باشه. پس بنابراین نکته ای هم که من اینجا لازمه خدمت شما عرض کنم در مورد اگزالات و پورین بالای این میوه هستش. افرادی که سنگ کلیه دارن و اوره بالایی دارن بهتر در مصرف این ماده غذایی توی همین یک شب هم دقت لازم رو داشته باشن.
متشکرم خانم دکتر. دوستان عزیز شنونده، بریم گزارش سرکار خانم اکبری رو بشنویم. باز هم همراه شما هستیم.
در آستانه بلندترین و زیباترین شب سال، شب یلدا، سلام میکنم به همه همکاران خوبم، شنونده های عزیز. امیدوارم که این شب براتون پر از خاطرات خوب و ناب باشه. خواهم سلام به شما.
سلام، خسته نباشین.
درود بر شما. شب یلدا کجا هستی؟
بچه ها میان جای ما، خونه ما، ما بزرگتر شدیم، به جای مادرمون هستیم، دور هم هستیم، همون که هست زیاد تشریفات نیست.
پذیرایی چی داریم؟
پذیرایی احتمال داره همون یه غذای برنجی، مرغی یا مثلا قرمه سبزی هم که بچه ها دوست دارن براشون درست میکنیم. تنقلات هم دیگه همین که تخمه آجیلی مثل عید. شب یلدامون هم مثل شب عیده، تشریفات همونه.
لابلای این همه خوراکی حواستون به سلامتی؟
آره، من که خیلی حواسم هست، حواسم به حاجاقایم هست، چون که اونا هم فشار خون دارن، چربی خون دارن، خودم هم فشار خون دارم، قند خون دارم. غذا زیاد شور درست نکنم، غذای پرچرب درست نکنم و آجیلامون هم زیاد شور نباشه.
انشالله که حسابی بهتون خوش بگذره.
زنده باشین. باشین ما دوستان. زنده. شما موفق باشین. برای همه خوش بگذره.
انشالله. خداحافظ. خب همچنان من در شهر هستم و اومدم سراغ یه مادر و دختر دیگه که کلی هم خرید کردم. خانم سلام بشن.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
ممنونم، متشکرم. شما
خوب هستید؟ زنده باشی. شما خوبی؟
مرسی، متشکرم. ممنون.
خانم شب یلدا اوضاعتون چطوره؟ کجا هستی؟ چه می‌کنی؟
شب یلدا معمولا جمع میشن خونه مادر بزرگا و پدر بزرگا، اما خب ما چون از این نعمت بی بهره ایم، سعی میکنیم با فامیل داره هم جمع بشیم، با دایی، عمه، عمو، خاله، داره هم جمع میشیم و اون شب رو جشن میگیریم.
خیلی همالی. چی میل میکنید معمولا؟ چی
رو
داریم؟
دیگه اکثر میوه ها رو میگیریم که در حد توانمون هم باشه، ولی خب به سلامت این میوه هم خیلی دقت میکنیم. مثلا کدو حلوایی رو هم حتما میذاریم توش، چون خیلی خاصیت داره، از میوه های پر خاصیت استفاده میکنیم. شام سنگین نمیخوریم که با این همه حجم میوه و تنقلات و اینا دچار دل درد و خدای نکرده مریضی های گوارشی نشیم.
خیلی حوالی. خواهی شما بفرمایید چقدر حواستتون لابلای خوراکی های خوشمزه این شب به سلامتی خودتون هست؟
100% خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، چون به هر حال اون شب معمولا آجیلجات هم جزو چیزایی هستش که مورد استفاده قرار میگیره و خب قطعا هممون میدونیم که مصرف زیاد از حدش باعث میشه که دچار مشکلات گوارشی بشیم. تلاش میکنیم که مقدار کمتری مصرف بکنیم از مواد غذایی و اینکه رعایت بکنیم که چی رو پشت سر هم نخوریم که باعث بشه حالمون بد بشه.
خیلی حوالی. انشالله که حسابی بهتون خوش بگذره.
مرسی، خیلی ممنون.
زنده باشید. بریم به سلامت. خداحافظ شما. خدا.
خانم دکتر، گزارش رو شنیدیم و صحبتهایی که این خانم جوان و این مادر بزرگوار برای دوستان شنونده گفتن، شما نظرتون چیه؟ بفرمایید. اگر حالا میدونید سوالی حتما باید اضافه بکنید یا مثلا پاسخی بدید حتما بفرمایید. شنونده هستیم.
بله، خواهش میکنم. اتفاقا مردم به یه آگاهی نسبی در مورد وضعیت غذایی و تغذیه سالم رسیدن.
بله.
بنابراین من فکر میکنم بهتره که من تکمیل کنم حرفای این عزیزان رو. ما همه میدونیم که یک سری طبق همون سنت هایی که گفتم و اون تغذیه محور بودن شب یلدا، یک سری نکات تغذیه‌ای واقعا لازمه بدونیم که من این ماده غذایی که میخوام بخورم چی باشه و اصلا چرا اینو دارم استفاده میکنم. حتما با توجه به شروع فصل سرما، خب یه سری داره یه